به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان و همراهان محترم رادیو تهران. به بازار تهران خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 فروردین 1401 به اتفاق تیم برنامه ساز بازار تهران با شما همراه هستیم تا شما رو در جریان تازه ترین اتفاقات و تصمیمات اقتصادی کشور قرار بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. و اما در برنامه امروز به بازار خودرو حتما سری خواهیم زد، به بازار طلا، سکه و ارز و آخرین قیمت‌های اون هم حتما سری خواهیم زد. پیرامون تحقیقات و آخرین در واقع تولیداتی که پژوهشگران بخش کشاورزی کشورمون تونستن انجام بدن حتما در برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد و خبرهای بسیار خوبی برای شما داریم. قرار هست که با آقای عباس ابراهیمی، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، هم در برنامه‌مون هم کلام بشیم. عرض کردم پیرامون بازار خودرو با آقای زین‌علی می‌خوایم گفتگو بکنیم. در بخش کاشانک هم، بخش مسکن برنامه‌مون، قرار هست که این بخش هم امروز مثل همیشه برای شما خبرهای خوبی داشته باشه و حتما هم به بورس سری خواهیم زد و با آقای اسداللهی هم کلام خواهیم شد. 30094 سامانه پیامکی ماست، در خدمت شما هستیم و همراه با شما. لطفاً بشنوید برنامه امروز بازار تهران رو.
خبر طلایی.
آقای کشتیارای، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، بفرمایید، خوش آمدید.
بله، خیلی متشکرم خانم رسابادی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان خوب رادیو تهران و در خدمتتون هستم. امروز یک شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل هستند. هر اونس طلا 1947 دلار هست که به نسبت دیروز تغییری نداشته. قیمت هر اونس نقره هم 24.87 دلار. ما از دیروز البته با توجه به تغییرات قیمت ارز و در حالی که قیمت جهانی طلا ثابت مونده بود، تغییراتی رو روی قیمت انواع سکه و طلا داشتیم، به این ترتیب که در حال حاضر تا این لحظه قیمت سکه تر قدیم 12,800,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید 12,950,000 تومان، نیم سکه 7,350,000 تومان، ربع سکه 4,200,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,550,000 تومان تا این لحظه به فروش رسیده و داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم 5,647,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1,304,000 تومان هست، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,738,000 تومان. این آخری وضعیت بازار طلا و سکه تا این لحظه. و اما قیمت ارز دلار در صرافی‌های مجاز، هر دلار 25,287 تومان، یورو 28,692 تومان، دلار هم در بازار 27,750 تومان و یورو 30,250 تومان است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا همیشه در ماه مبارک رمضان خب به هر حال یک کمی بازارمون افت میکرد، بازار طلا و سکه، ولی امسال انگار داره افزایش قیمت میده، نه از دیروز که خب مقدار قیمت ها افزایش پیدا کرده.
البته این افزایش قیمت ها علت به خاطر ماه رمضان نیست، به خاطر یکی اتفاقات جهانی هست. ببینید مثلا همین جنگ اوکراین و روسیه باعث شده قیمت جهانی طلا با افزایش همراه باشه. با از دیروز که بازارهای جهانی تعطیل شدن به نسبت هفته گذشته 22 دلار هر اونس طلا افزایش داشته. بعد قیمت ارز هم حالا به جز مسائل سیاسی مسائل اقتصادی هست و بعضی از اوقات برابری ارزها در جهان باعث میشه قیمت تغییراتی رو در قیمت ارزها داشته باشید. اتفاقا نکته قابل توجه این مطلبی که شما اشاره کردید، ما شاهد کاهش حباب سکه هستیم و کاهش حباب سکه معنیش این هست که تقاضا در بازار فعلا کاهش پیدا کرده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای کشتیار، خیلی لطف کردین، روزتون بخیر و خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این عرض امروز ما خلاصش اینه. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم درخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان.
برنامه بازار تهران رو تقدیم می‌کنیم به شما. ساعت 11:08 است. می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس ابراهیمی، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان. آقای ابراهیمی سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نصرآبادی و شنوندگان.
سپاسگزارم ازتون آقای ابراهیمی. با توجه به حساسیتی که به هر حال وضعیت کشور ما داره و حساسیتی که بخش فعالیت‌های جدید علمی یا در واقع رشته‌های دانش بنیان و فعالیت‌های این گونه رشته‌ها داره در ارتباط مخصوصا با تولید و اینکه به هر حال مقام معظم رهبری امسال شعار سال کشورمون رو تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی انتخاب کردن، این نشون دهنده که حساسیت ویژه و نگاه خاصی است که به این موضوع باید بشه. حالا به هر حال ما همچنان روزهای فروردین و اولین ماه سال رو داریم سپری میکنیم و وظیفمون هست که نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشیم. میخوام از نگاه شما به عنوان معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان بپرسم که به نظر شما اگر بخوایم که اونچه که به عنوان شعار سال امسال مقام معظم رهبری انتخاب کردن رو محقق بکنیم، چه اقداماتی باید در جامعهمون انجام بشه که ما هم انشاءالله در این برنامه به عنوان یک برنامه اقتصادی پیگیر این موضوع باشیم؟ بفرمایید.
بله، تشکر مجدد از شما. خب نکته اول شعاری که سالیانه از طرف رهبر معظم انقلاب انتخاب میشه به شدت اهمیت داره توی جهتگیری و سوگیری و اینکه بردار نیروهای فکری و اجرایی توی بخشای مختلف دانشگاهی، پژوهشی و اجرایی کشور جهتگیری و تمرکز فعالیت‌های خودشون رو در اون جهت اون شعار علاوه متمرکز بکنن. به همین خاطر انتخاب این شعار خیلی اهمیت داره، چون که اگر متناسب با نیاز جامعه و شرایط ملی بین‌المللی نباشه میتونه خب آسیب بزنه به مملکت و خب جامعه. خوشبختانه مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته با انتخاب بسیار مناسب و به جایی که داشتن و متناسب با نیازمون توی جامعه به ویژه اینکه بحث تولید رو که هم امسال و هم که تو سالهای اخیر به هر حال یکی از تم یه بخشی از شعار بحث تولید همیشه بوده، خیلی انتخاب موثری رو انجام دادن. خب همونجور که فرمودن و گفته رهبری، اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری پیشرفت محور شعار امسال هست. خب از نظر ما دانش‌بنیانی و فناوری‌های پیشرفت محوریتش رو باید نخبگان جامعه، نخبگان علمی و هنری ادبی و نخبگان مدیریتی به عهده بگیرن. بنابراین از این منظر ما شعار سال رو کاملا منطبق با مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان می‌دونیم. ما در طول سالی که برنامه‌ریزی کردیم برای 14-1، هدفمون افزایش اثرگذاری نخبگان و بکارگیری نخبگان توی سطوح مختلف جامعه و بخش‌های دولتی و خصوصی هست.
بله، مثلا در فعالیت‌های اقتصادی.
دقیقاً دقیقاً. شعار همونجور که پخش فرمودید شما، بحث تولید هست، دانش بنیان و اشتغال. ما از دو تا منظر اگه بخوایم به این شعار نگاه بکنیم، از اون جمله کلمه کلیدی انتهاش که بحث اشتغال هست، متاسفانه حالا بنا به دلایلی ما نخبگانی و صاحبان استعدادهای برتری رو داریم که مشکل اشتغال دارن. و خب این متاسفانه حالا یا به واسطه سیاست ها یا مدیریت های نادرستی بوده که این رو باید ما اصلاح بکنیم. و در سال جاری هم برنامه‌مون این هستش که بحث اشتغال نخبگان رو ما بتونیم به طور مؤثری پیگیری بکنیم. بله. که متفق بشه در حدی.
بله، و البته اشتغال مؤثر دیگه، همونطور که شما هم فرمودید، در جایی که به هر حال رشتهشون، تخصصشون و تولیداتشون بتونه واقعا مفید واقع بشه، انشالله در همون رشتهی که دارن فعالیت میکنن و مفید هستند به امید خود.
بله. یعنی ما یه بحث اشتغال داریم، یه اشتغال مؤثر که همونطور که جمال فرمودید قبلا سابقه این وجود داشته که ما درسته. نخبه متخصص رو حالا توی دستگاه‌ها جذب شده، ولی توی جایگاه مناسب یا نامرتبط با تخصصش استفاده شده و تازه این باعث سرخوردگی هم توی فرد و هم توی حالا بگیم دستگاه شده.
یعنی بله، بازدهی مناسب نبوده دیگه. درست هم فرد واقعا نتونسته اونجایی که لازم هست فعالیت بکنه، هم بازدهی مفیدی نداشته.
بنابراین هدف فقط بحث اشتغال نیست، بلکه اون اثرگذاری نخبه توی اون موقعیت شغلی هم. بله. که این جزء وظایف ماست. خوشبختانه اوائل برج 12 یعنی اسفند ماه سال گذشته دولت یک مصوبه‌ای رو تصویب کرده که بحث جذب و بکارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، در واقع اشتغال نخبگان رو، بسترش رو فراهم کرده که متولی اون رو بنیاد ملی نخبگان به کمک سازمان امور اداری و استخدامی قرار داده که دوست. یکی از کارهای مهم ما توی سال جاری پیاده سازی این مصوبه هیئت دولته که خب خیلی صدها رو میتونه بشکنه توی این مسیر.
به امید خدا. به امید خدا. بله بله.
از منظر دوم، خب ما بحث تولید رو و دانش بنیانی رو اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ما نخبگان و صاحبان استعداد برتری رو داریم که خود اینها الان زمینه های اشتغال زایی رو یا فراهم کردند یا اینکه پتانسیل این کار رو دارند. یعنی نیازی به جذب و استخدام اینها در مجموعه دولتی نیست، بلکه اینا در قالب شرکت های خصوصی و مجموعه های دانش بنیان یا در حال حاضر اشتغال ایجاد کردن و مشغول تولید هستند، یا اینکه با یک حمایتی، با یک کمکی میتونن این کار رو انجام بدن. که باز دوباره این از وظایف ماست که توی این قشر که مستقیما وارد خودشون وارد درگیر تولید و بحث اشتغال زایی میشن، حمایت های مختلف رو بتونیم
انجام بده. بله، به امید خدا. خیلی ممنونم آقای ابراهیمی. انشاءالله ما سعی می‌کنیم که در برنامه بازار تهران در طول مدت سال هم پیگیر این موضوع باشیم و انشاءالله خبرهای خوبی هم از این مورد، حتما از پیگیری این موارد از زبان شما و عزیزان دیگر که در این بنیاد فعالیت می‌کنید بشنویم و تقدیم شنونده‌های عزیزمون هم بکنیم. متشکرم ازتون آقای ابراهیمی. روزتون بخیر و خدا حافظ.
روز شما بخیر. خدا
متشکرم.
شانج.
در یک اتفاق جدید که برای برخی متقاضیان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد روی داده، واحدهای این افراد بدون اطلاع اونها به فروش رسیده. 14 سال پس از آغاز عملیات اجرایی بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر، حدود 250,000 واحد از این طرح در کشور باقی مونده که به گفته مدیرعامل بانک مسکن تا کنون فروش اقساطی نشدن. البته تعدادی از این واحدهای فروش اقساطی نشده به دلایلی تحویل متقاضیان شده و اونها سالهاست بدون پرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر در واحدهای مذکور ساکن هستند. این مالک ها در صورت عدم مراجعه به بانک برای فروش اقساطی با خطر افزایش سود تسهیلات به 18% مواجه خواهند شد. فارغ از این ماجرا و خط نشان بانک مسکن، برای این گروه از مالکین مسکن مهر یک اتفاق عجیب در خصوص بعضی پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد روی داده. ماجرا از این قرار هستش که بعضی واحدهای این طرح بدون اطلاع مالکین اونها به فروش رفته. طبق گفته متقاضیان، با مراجعه به سامانه مسکن مهر، واحدهای اونها در قسمت اطلاعات نقل و انتقال واحد به چندین نفر حقیقی فروخته شده. این در حالی هستش که این متقاضیان هنوز به مرحله فروش اقساطی و پس از اون تحویل نرسیدن و مشخص نیست این نقل و انتقال بدون اطلاع مالکین و چگونه اتفاق افتاده. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
با سود دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه،
یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بازار تهران رو میشنوید. ساعت 11:21 است.
الف بای بورس.
سلام بر شما جناب آقای اسداللهی، بفرمایید که تا این لحظه امروز بر بورس و معاملات اون چه گذشته. بفرمایید.
سلام، شما بخیر. خدمت شنوندگان گرامی و عرض ادب و احترام دارم. بازار سرمایه تقریبا روند مثبت خودش رو در انتهای سال قبل شروع کرده و همچنان ادامه داره، کما اینکه بعضی روزها دچار افت و به هر حال تغییرات موقتی میشه. شاخص کل در حال حاضر با عدد 1,473,623 وارد حدود 14,850 وارد مثبت هست. شاخص کل هموز هم با 5,083 وارد به حدود 383,158 وارد رسیده. اقبال بازار بیشتر به صنایع خودرویی و شرکت های بانکی هست، همچنین برخی شرکت های کوچیک. من در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه پاسخ.
متشکرم ازتون آقای اسداللهی. ما شما اشاره داشتیم به اتفاقات مثبتی که در پایان سال گذشته رخ داد و دامنه اون تا به امسال هم کشیده شده. خدا رو شکر ان شاءالله که روزهای بهتری هم در پیش باشه و واقعا بورس امیدوار کننده باشه. وضعیت شما پیش بینیتون برای امسال و فعالیت‌های مختلف در بورس، مخصوصا حالا به هر حال روشن‌تر شدن افق فعالیت‌های بورسی چیست؟ آیا سال خوبی در پیش خواهیم داشت ان شاءالله؟
بله، ببینید، بازار ما خوشبختانه بعد از اینکه یک سری اتفاقات نامبارکی درش افتاد و انگیزه های خیلی از سرمایه‌گذاران درش دچار تردید شد،
بله،
با شفاف شدن همونجوری که شما فرمودید، شفاف شدن بحث بودجه و یه سری موضوعات دیگه، در حال حاضر روند مثبتی رو طی میکنه. اما ما در سال 1401 قطعا افت و خیزهای شدید نخواهیم داشت. فرصت های خوب برای سرمایه گذاری وجود داره. سرمایه گذاران عجله نکنن، با دقت و رعایت زمان شرکت های مناسب رو شناسایی کنن، حتما به سوداوری شرکت ها دقت کنن، به صنایع ممتاز دقت بکنن، میتونن امسال سود مناسبی رو حتی بیشتر از سایر بازارها کسب بکنن و حتما دقت بکنن به اینکه شرکت هایی با سوداوری مناسب رو انتخاب
بکنن. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای اسداللهی. روزتون بخیر و خداحافظ.
متشکر، خدا نگهدار.
نگاه روز.
دو خودروی 405 و سمند قرار هست تا چند ماه آینده از خط تولید ایران خودرو کنار بروند.
مدت هاست که خبر حذف خودروهای پژو 405 و سمند از خط تولید به گوش میرسد و در بازدیدهای اخیری که رئیس جمهور پیش از آغاز سال و فاطمی امین وزیر سمت دولتش در روز 13 فروردین ماه از خودروسازان داشتند، بارها موضوع حذف این دو خودرو و تولید خودروهای جایگزین مطرح شد، به گونه ای که اواخر اسفند ماه 1400 در بازدید سرزده ابراهیم رئیسی از کارخانه ایران خودرو، مدیر عامل این شرکت اعلام کرد که هدف این شرکت تغییر تمامی موتورها و خودروهای این کارخانه تا 5 سال آینده است. حالا در اولین اقدام خبر توقف خط تولید پژو 405 و سمند منتشر شده است. این دو خودروی میان رده و محبوب ایران خودرو حالا با سرنوشتی مشابه پیکان وانت و پراید مواجه شدند و اگر همه چیز مطابق برنامه پیش برود تا 2 ماه آینده خبری از این دو خودرو بر روی خط تولید نخواهد بود.
خودروی 405 و سمند از مدار تولید ما خارج خواهند شد.
تکنولوژی قدیمی و منسوخ دلیلی است که از سوی مسئولان برای کنار گذاشتن این دو خودرو مطرح شده است. قطعاً حذف این گونه خودروها از خط تولید از این منظر کار درستی است، اما اگر دلیل توقف تولید این خودروها تکنولوژی قدیمی آنها باشد، اغلب محصولات تولیدی خودروسازان باید از خط تولید خارج شوند. فارغ از تکنولوژی قدیمی، ایمنی پایین و طراحی‌های کسل کننده، به نظر می‌رسد علت حذف این گونه خودروها از خط تولید را باید در صورت‌های مالی خودروسازان جستجو کنیم. جایی که برای ایران خودرو دو گروه خودرویی پژو و سمند از زیانده‌ترین مدل‌های تولیدی این کارخانه به حساب می‌آیند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی ایران خودرو در سامانه کدال، این شرکت در پاییز سال گذشته هر خودرو از گروه سمند را به طور میانگین با قیمت 144 میلیون و 448 هزار تومان فروخته است. این در حالی است که میانگین بهای تمام شده تولید این گروه خودرویی برای ایران خودرو به طور میانگین برابر با 197 میلیون و 116 هزار تومان بوده است. به بیان دیگر، ایران خودرو از فروش هر دستگاه از گروه سمند در پاییز سال گذشته ضرر 52 میلیون و 677 هزار تومانی را متحمل شده است. طی 3 سال گذشته و از پاییز 1397 ایران خودرو از تولید گروه خودرویی سمند به طور میانگین زیان حدود 30 میلیون تومانی را ثبت کرده است. گروه خودرویی پژو هم شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. در پاییز سال گذشته بهای تمام شده گروه خودرویی پژو برای ایران خودرو به طور میانگین برابر با 165 میلیون و 634 هزار تومان بوده است. در نقطه مقابل در این فصل، ایران خودرو هر خودروی خانواده پژو را به طور میانگین به قیمت 134 میلیون و 164 هزار تومان به فروش رساند. به بیان دیگر، فروش هر خودروی خانواده پژو برای ایران خودرو در پاییز سال گذشته زیان ناخالصی معادل 31 میلیون و 470 هزار تومان به همراه داشت. همچنین از پاییز 1397 فروش هر دستگاه خودرو از خانواده پژو برای ایران خودرو با ضرر بیش از 19 میلیون تومانی همراه بوده است. باید توجه داشت که سایر محصولات ایران خودرو هم تا حدودی وضعیت مشابهی را دارند. به عنوان مثال، تولید هر دستگاه از گروه خودروی رانا و دنا در پاییز سال گذشته به ترتیب بیش از 2 و 13 میلیون تومان زیان برای ایران خودرو به همراه داشته است. بنابراین به نظر می رسد که دلیل توقف تولید خودروهایی همچون پژو 405 و سمند نه فناوری قدیمی آنها، بلکه زیان هنگفته ایران خودرو از تولید و فروش این مدل خودروهاست. شرایطی که منجر شده زیان انباشت ایران خودرو تا پاییز سال گذشته به حدود 39 هزار میلیارد تومان برسد. فارغ از مشکلات مدیریتی و بهینه نبودن سطح تولید این خودروسازان، مهمترین عامل شرایط کنونی را باید در سیاست‌های دستوری جستجو کرد. زیان انباشته خودروسازان، فروش عرضه خودروها با ضرر و افت کیفی خودروها از مشکلات چندین ساله خودروسازان است که ریشه در 2 سیاست اشتباه انحصار و قیمتگذاری دستوری دارد. اما سال هاست که در تمامی دولت ها ادامه پیدا کرده است و تا زمانی که این شرایط تغییری نکند، بعید به نظر می رسد که تحولی در صنعت خودروسازی کشور حاصل شود.
بازار خودرو.
متشکرم از همکارانم به خاطر پخش این در واقع بخش برنامه‌مون. می‌خوایم کم کلام بشیم در مورد بازار خودرو با جناب آقای زین‌علی، کارشناس این بخش. آقای زین‌علی سلام می‌کنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
درود بر شما، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. این در واقع فایل یا بخشی که آماده شده بود رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیز شنیدیم. اما بپردازیم به این موضوع که واقعیت این امر چیست و از کجا سرچشمه میگیره که قرار هست دو خودروی 405 و سمند از خط تولید ایران خودرو کنار برن. آیا واقعا بحث کیفیتی اونهاست، بحث طراحی قدیمی اونهاست، بحث زیانده بودن تولید این محصولات هست؟ حالا با توجه به اینکه به هر حال همچنان قیمت اینها در وضعیت اقتصادی امروز برای مصرف کننده ها بالاست، یا کیفیت این خودروها؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم که گزارش کاملی بود تقریبا. حالا تو این فرصت چند تمام موارد رو دوستان زحمت کشیده بودن تو کامل مطرح شد. اما بحث خارج از، یعنی از رده خارج شدن دو تا خودروی که الان بحث هست، همه این موارد رو شامل میشه. عملا دیگه زمان زیادی از سال 1990 که من فکر کنم پژو 405 تولید شده، حالا از سالی که وارد ایران شده،
بله،
زمان زیادی ازش گذشته و تقریبا عملا نمیشه از خودرو به عنوان خودروی روز اثبات بهش نمیشه.
خب
اینکه آدم زیانده هستن،
بله،
بایستی خودروساز پاسخ خوب باشه که هزینه تموم شده این خودروها با وجود اینکه سالهاست داره تولید میشه و خیلی از هزینه هاش دیگه عملا مستهلک شده، با توجه به این موارد زیانده هست، خودروساز باید پاسخ خوب باشه. ولی دورتر از اینها بایستی به به این فکر میافتادن دوستان. عملا این خودروها به نظر میاد زمان خیلی بیشتر از اون چیزی که باید تولید شدن و عرضه شدن، متاسفانه به خاطر عدم وجود خودروهای جایگزین مناسب این اتفاق افتاده. حالا بازم جای خوشحالی است که به فکر از بعد خارج کردن این دوتا خودرو سالها افتادن.
بله.
همونطور سال گذشته پراید.
خب حالا با توجه به این که به هر حال